بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء. بحث در فرع دوم از فروع نگاه به نامحرم به شکل غیر مستقیم بود و اون عبارت بود از نگاه به نامحرم از با واسطه آینه و چیزهای نظیر اون مثل آب و امثال اونها. برای عدم جواز به نحو مطلق ادله اقامه شده بود که ملاحظه کردید و این ادله عبارت بود از اون نکته‌ای که مرحوم آقای خویی داشتن، بعد مفهوم غز و با دو تقریری که در آیه غز بود و بعد آیه شریفه لا یبدین زینتهن که دیروز محل بحث قرار گرفت. دلیل چهارم مربوط به مفهوم نظر و رؤیت هست. با این مقدمه که ادله‌ای که نگاه به نامحرم را تحریم کرده است حاوی مفاهیم متعددی است. یکی از مفاهیمی که در قرآن آمده بود همون یغضوا من ابصارهم و مفهوم غض بود که در دلیل دوم محل بحث قرار گرفت. در یکی از اون دو تقریر دلیل دوم همین مفهوم غض ملاک بود. در بین الهلالین عرض بکنم که قطعا ما در مقام تقریر و نهایی سازی اون دو تقریری که در دلیل دوم گفتیم دو دلیل قرار خواهیم داد، چون حد وسط اون دو تقریر دو چیز متفاوته. یک تقریر حد وسط اون حذف متعلق بود، یک تقریر دلیل اون مفهوم غض بود. لذا واقعا دو دلیله، منتها ما چون ازش عبور کرده بودیم و بعد تقریر دیگری رو ملاحظه کردیم در یک جا قرار دادیم، چون محور رو آیه قرار دادیم ولی جدا خواهد شد. خب یکی از مفاهیمی که به کار رفته است در تحریم نگاه غض بود که بحث شد. مفهوم دیگر ابداع بود در آیه شریفه ولا یبدین زینتهن که دیروز محل بحث قرار گرفت و علی رغم این که در تقریر مرحوم آقای داماد رضوان الله تعالی علیه تمام دانسته شده بود محل یک تردید و مناقشاتی قرار گرفت که دو مناقشه و تردید در اون بود. خب این دو مفهومی بود که در آیات شریفه وارد شده بود. اما مفهوم سه و چهار مفاهیمی است که در روایات بیشتر به کار رفته و استعمال شده. الان به ذهنم نمیاد در قرآن کریم همین مفهوم نظر برای این بحث به کار رفته شده باشد. اونی که در قرآن آمده همون مفهوم غض است که در دلیل دوم محل بحث قرار گرفت و مفهوم ابداع است که در دلیل سوم محل بحث قرار گرفت. اما در دلیل چهارم مفاهیمی است که دیگه در قرآن نیست و عمدتا مفهوم نظر هست که سومین واژه‌ای است که برای این بحث در روایات کثیراً استعمال شده. و مفهوم و واژه سوم هم یعنی واژه سوم هم واژه چهارم هم عبارت است از رؤیت، یرا، یورا و امثال این هم در روایات آمده است. این مفهوم مقصودمون مفهوم که میگیم همون واژگان دیگه، این واژه های نظر و رؤیت واژگان 3 و 4 در قرآن در این مبحث به کار نرفته. در قرآن کریم هم واژه نظر کثیراً استعمال شده، هم واژه رؤیت باز کثیراً آمده است، اما در باب نظر و نظر به نامحرم و بحث ما در قرآن کریم این واژه ها به کار نرفته است. به عکس در روایات غالباً به شکل خیلی گسترده در بحث ما واژه نظر و گاهی هم رؤیت به کار رفته. بله، حالا من این عرشبت که دفترهای سابق آوردم دیگه رو گفتنم نداره و خواندن ندارد، هرچه نگاه میشه هرچه دیده میشه بحث نظره. گاهی هم در این مبحث حرمت و حلیت نظر واژه رؤیت آمده، ما یحل للرجل ان یرا من المرأة اذا لم یکن محرما، اینجا داره ان یرا من المرأة. عرض شود که در روایت دیگری مثلا این داره که ما یسلح له ان یندر الیه من المرأة التي لا تحل، مثلا با یک بافت جمله ای یک جا داره ان یرا من المرأة، یک جا داره ان یندر الی المرأة، که به جای هم به کار رفته. ان الرجل یحل له ان یندر الی شعر اختم رأتهی، که اون روایت بزنتی مشهور و معتبر بود، ینظر الی شعر اختم رأتهی. و عرض شود که و هاکذا دیگه، این روایات وقتی که ملاحظه بفرمایید به این شکله. این دو واژه ایست که در روایات خیلی استعمال شده. یک حال چهار واژه دیگری الان به ذهنم نمیاد، حالا دم دستی پیدا نکردیم. پس در روایات اونی که وجود دارد این دو واژه است، واژه نظر که متعدی با الا می شود و یرا که گاهی مستقیمه گاهی هم با من متعدی می شه. البته به جز این چهار واژه‌ای که دو تایی از اونها در قرآن به کار رفته، غض و ابدا، و دو تایی از اونها هم در روایات به کار رفته که عبارت از نظر و رؤیت، روایات دیگری هم در مباحث نظر استعمال استفاده شده و محل استشهاد قرار گرفته است که اصلا این واژه‌ها درش نیست، مدلول التزامی چیزی داره. مثل اون روایاتی که در غسل میت وارد شده برای زن یا مردی که در سفرند و محرمی نیست، اونجا اصلا این واژه ها نیست. سوال میشه که چگونه بشویند، که به مدلول التزامی افاده میکرد که نمیشه نگاه کرد. این هم حالا یک بخش دیگری است که به شکل دلالت التزامی حرمت نظر به نامحرم استفاده میشد. و
روایاتی که تو بحث صلات و سطح و اینا میاد اون وارد نظر اینا توش نیست، خب به دلالت التزامی.
بله، حالا ما واژه ابدا هم که گفتیم از همین قبیل بود دیگه، با ملازمه در واقع اثبات میشد. در روایات هم خیلی از موارد داریم که این واژه به کار نرفته، با مدالیل التزامی این حکم حلیت یا حرمت نظر را استفاده کردیم. خیلی این مقدمه بحث بود. در دلیل چهارم تمرکز بر واژگان نظر و احیانا رؤیت است و این شکل ادعا شده، شبیه اون دو واژه غض و مخصوصا ابدا اینجا هم ادعا شده و به این شکل استدلال شده است که روایاتی که میگوید نگاه نکن و نظر در اونها به کار رفته است، وقتی که به عرف ارائه شود با قطع نظر از اون مباحث دقیقه که حالا آقای خویی می‌فرمودند، با قطع نظر از اون مباحث دقیقه، اونها در تلقی و تبادر و عرف مطلق دیده میشه، به نظر مستقیم یا نظر در آینه و آب، این تفاوت اینجا دیده نمیشه. حرم الله نظر الی شعورهن و کذا و کذا، وقتی که به عرف القا شود، این تعبیر در روایت محمد بن سنان بود و از این قبیل تعبیرهایی که نظر در اون آمده است، وقتی که به عرف القا شود، عرف تفاوتی نمیبیند بین نگاه به کسی، به نامحرمی در ارتباط و مواجهه رویاروی و مستقیم یا نگاه به اون در آینه. اینکه الان اینجا نشسته کسی را میبینه به شکل مستقیم، یا اینکه نه نگاه به اون نمیکنه، یا آینه تمام قد اینجا گذاشته، اون در آینه او رو میبینه. عرف میگه این با اون فرق نداره و نیازی هم به اون بحث های پیچیده دقیق فنی نیست که ببینیم در آینه انطباع نمیدونم انعکاس مستقیم دو تا انعکاس یا یک انعکاس، اون بحث های اونجوری خیلی ضرورتی نداره. اونی که عرف از اینها بهره میگیره و استفاده میکند اینه که این نظر و اون نظر هر دو مشمول این اطلاقاته. در واقع عرف اینجا مثل عطر رقبتن میدونه، رقبه میگه دو قسم داره، مؤمنه غیر مؤمنه، و اطلاق داره هر دو رو میگیره. اینجا هم نظر، یا در اون روایاتی که رویت آمده، تفاوت خیلی در اینها نیست، میگه که نظر مستقیم و غیر مستقیم داره و عرض شود که درش اطلاق قائله. این یک بیانه. یک بیان هم اینه که نه، عرف اصلا این دو تقریر داره. یک تقریر هم این است که عرف نظر در آینه رو همون نظر در مستقیم میدونه، با قطع نظر از اون مباحث دقیق. نظر در آینه رو همون نظر مستقیم میدونه، این دقت های اینجوری در عرف نیست. خب این دو تقریری است که در اینجا آمده. پس این دلیل چهارم هم دو تقریر داره. یک تقریر این است که عرف توجه به تفاوت اینها دارد ولی اطلاق در این ادله میبیند، مقدمات حکمت را تمام میداند. تقریر دوم این است که از این بالاتر نظر بازم اطلاق متعاب، این بیان که نظر در آینه را عرف همون نظر به خود شخص میداند، اصلا فرقی نداره این با اون، ذیل اون میبینه. یک کمی بین این دو تقریر تفاوته. در تقریر اول گفته میشه که عرف این تقسیم قشنگ تو ذهنشه، متعاب اطلاق میبیند. نظر دوم این است که عرف اینجا یک جور تسامحی داره، این نظر غیر مستقیم و در آینه را همان نظر مستقیم می دانه. این دو تقریره. خب
استاد جان، شارع چرا اومد اون بحث خمسا رو که گفتید در عرف یکی می دونه، چرا بحث خمسا رو بود آینه بذاره؟
اون حالا باید بحث بکنیم، البته اینجا حالا میشه استفاده کرد، از اون استفاده هم میکنیم. این دو تقریره. این تقریر دوم که این دو تقریر هم ممکنه به صورت دو دلیل قرار بگیره، شبیه همون دومه که ما دو تقریر را زیر یک دلیل قرار دادیم، اینجا هم برای اینکه نسبتهاش روشن بشه دو تقریر در یک دلیل قرار دادیم، گرچه ممکنه در مقام تقریر جدا بشه. اما این تقریر دوم خب یک بحث خیلی مهمی ذیل آن وجود داره و شمول و عمومیت هم داره. در تقریر دوم گفته می شود که عرف با عرض شود که عرف عام بدون اینکه دقت‌ها را ما اعمال بکنیم، عرف عادی و طبیعی نظر در آینه را همون نظر مستقیم می‌داند و ادله هم که می‌گوید نگاه نکن را شامل این قرار می‌دهد بدون اینکه این تفاوت را ببیند. اصلا می‌خواد بگه تفاوتی نیست. این تقریر قاعدتا میتواند محل اشکال قرار بگیره. تقریر دوم قاعدتا میتونه محل اشکال قرار بگیره. چرا؟ برای اینکه همون مباحثی که در فهم عرف ذیل مفاهیم عرفی مطرح میشه و اون مبحث این است که مفهوم را ما می توانیم از عرف بگیریم بدون اینکه خیلی بگیم دقیق میشه و در واقع در تشخیص مفهوم می تواند عرف، همین عرف عادی و طبیعی عام، ملاک قرار بگیره. اما در تطبیق اینکه بیایم تسامح عرفی رو ملاک قرار بدیم، این خیلی قابل دفاع نیست. این تقریر دوم از این قبیل و نوع دومی است که عرض کردیم. یعنی اگر کسی بخواد بگه که نگاه به شخصی در آینه عرف تسامح میکنه، اصلا تقسیم دو نوع را نمیبینه، بلکه میگوید نگاه به شخصی در آینه همون نگاه به خود اوست، خب این معلومه دیگه عرف داره یک تسامحی انجام میده و این تسامح هم در تطبیقه نه در تشخیص معنا. اگه تشخیص معنا باشه حالا بحث دیگری است. این تقریر دوم این است که به عرف در تطبیق بر مصداق مراجعه میکنیم و میبینیم اینجا با یک تسامحی طبعا در عرف تطبیق بر این نگاه در آینه میده. میگه نگاهی به شخصی همون نگاهی در آینه، همون بر این نگاهی در آینه هم صادقه، همون مفهومی که نگاه به شخص یا به شعر یا به عضو دیگری، همون مفهوم اینجا هم هست، همون مفهوم اینجا هم هست. این تقریر دومه و این تقریر مواجه با این اشکال هست که اینجا یک نوع تسامح و عرفی در اینجا وجود داره و این تسامح هم در مفهوم نیست که بگیم حالا عرف میگه من مفهوم اینجوری تشخیص میدم، ایبی نداره اون در فهم معنای مفهوم اون تلقی عرف ملاکه، نه تلقی های دقیق عقلی که دور از دسترس عرفه، این مانعی ندارد. مفاهیم رو ما بر عرف عرضه میکنیم در خطابات و همون تشخیص مفهوم توسط عرف ملاک هست و تسامحاتی هم اگر داره که نمیره به سمت مفاهیم عقلی و فلسفی و نمیدونم علمی، اون را مانع نمیدونیم، میگیم مشکلی نیست. اما بعد از این که عرف مفهوم رو شناخت، میگه نگاه، مثلا فرض میگیریم میگه نگاه یعنی نگاه مستقیم، مثلا فرض میگیریم ما یه نگاه یعنی نگاه مستقیم، نگاهی به شخص نیست، یعنی نگاه روی یارو، بعد بگیم یه تسامحی اینجا البته وجود داره در تطبیق، میگه نگاهی به اونم مثل اینه، این خیلی قابل دفاع نیست. به این تقریر دوم قابل دفاع نیست مگر این که به تشخیص مفهوم برگرده.
بحث تشخیص هم
احد المبانی
هست که اینجا عقل ملاکه.
حالا ما این تقریر دوم اینه که میگیم که نگاه به یک شکلی معنا کرده عرف که عبارت هست از همون نگاه مستقیم، مفهوم رو عرفاً اونجوری تشخیص میده، بعد میاد یک تسامحی میکنه میگه اونم اینه. این تقریر میگیم این محل اشکاله به این بیان. بله دقیقا میخواستم اینو عرض بکنم. بله اگر کسی بیاید بگوید که نه مفهوم این میشم از نظر عرفی یک معنای عامی دارد که این را هم میگیرد، این میشه تقریر اول. تقریر اول اینه، میگه ما نمیگیم عرف میاد مفهوم را همون مستقیم میبینه، در تطبیق میگه اینم فرقی نداره با اون، اینو نمیگیم که بیان دوم و تقریر دوم بود، بلکه این اگر بگوید این اشکال داره، برای اینکه تسامح در تطبیق امر درستی نیست، که البته حالا در اصول با فصلم بحث بشه و جای خودش، ولی اجمال مسئله این اشکالیست که بر اون وارده. اما تقریر اول چیز دیگریست. تقریر اول میگه که نه عرف مفهوم رو گرفته، مفهوم چطوریست؟ یه معنای عام میده، عرف اون را تفسیر میکنه. عرف میگه نظر عام از این که رویاروی باشه، چهره به چهره باشد، یا از طریق آینه یا آب یا جسم صیقلی و شفاف دیگری باشد. میگه نگاه به دیگری همه اینا رو میگیره، یعنی یه مفهومی میگیره که ولو بگیم در اون مفهوم تسامحی هم داره، اون نگاه دقیقی اونجوری نمیگه، چون حداقل بنابر بعضی از انظار نگاه با واسطه نگاهی به شخص نیست، نگاهی به چیز دیگه است که به منزله شخصه. واقعا هم حداقل در عکس و مجسمه و تصویر اونا که اینطوره، نگاهی به چیز دیگه است، یه واسطه میخوره. در آینه هم بنابر بعضی از نظریات علمی واقعا با دقت نگاه به اون شخص نیست، مگر با واسطه، نگاه به چیز دیگری است که اون رو تنزیل منزله نگاه به شخص میکنه. خب در دقیقی اینطوره، ولی در تشخیص مفهوم در تقریر اول ما به عرف مراجعه میکنیم. عرف میگه اصلا مفهوم نظر اینجا با اونجا یکیه، این میشه تقریر اول. تقریر دوم اینه که نه، عرف میگه نظر یعنی همون نظر چهره به چهره، منتها در تطبیق یک تسامحی میکنه، میگه حالا این با اون چه فرقی داره. این تقریر دوم اون اشکال متوجهش هست، و اشکال این است که اون تسامح عرف در تطبیق بر مصداق محل قبول نیست، اما تقریر اول از این اشکال آزاده، چون در تقریر اول گفته میشه که نه، من میگم عرف این که میگه نظر به آینه نظر به شخص است، به خاطر اینی که مفهوم را یه جور تسامحی عام تلقی میکنه. این تسامح در مفهوم و تشخیص مفهوم این معنی نداره، خطابات به خصوص خطابات حکمی القاء به عرف عام می شود، و عرف عام کثیراً اون دقت‌های عقلی فلسفی و نظری را در فهم معنا اعمال نمی کنه، بلکه با همون شکل عادی متعارف رایج مفهوم را دریافت می کنه. تقریر اول این میگه. این که در کلام آقای داماد و بزرگان دیگه به این بحث مفهوم نظر اشاره شده، قاعدتا باید این اولی باشه نه دومی، چون دومی اشکال جدی داره.
یا این تحقیق رو چرا تو همون بزرگسر اعمال
نکنه؟ حالا بعضی نکات جدیدی که داریم میگیم ممکنه تو اونام باشه دیگه، حالا اینا بعد هم همینجوری داریم یکی یکی دقت میکنیم، ممکنه حالا اینام نکته ایست، ممکنه کسی در اونجا همین بحث رو مطرح بکنه، قاعدتا هم در ذهن مرتکز بوده است و تأثیری تو بحث نداشته. در هر صورت دیگه کل یوم رو به فیشن آدم همینجوری داره کار میکنه بینه جلو هر اینایی که ما میگیم همش تو کلام آقای داماد توی یه صفحه همینجور یک دو سه چهار آمده، تو مستمسک چهار پنج سطر آمده، دیگه آدم فکر میکنه چیزایی به ذهنش میاد. خب این دو تقریره، بنابراین تقریر دوم در تطبیق عنوان نظر و رویت واژگان سه و چهار که در روایات بود در نگاه به آینه اون مواجهه با اشکاله. اما بریم سراغ تقریر اول. در تقریر اول دیگه بحث تسامح در تطبیق نیست، بلکه مفهوم عرفی احیانا همراه با نوعی تسامح اونجا مد نظر است و اطلاق آن. میگه نظر از نظر عرفی بین نظر مستقیم و نظر در آینه تفاوتی ندارد، هر دو مصداق نظر به مفهومی است که عرف اون را دریافت میکند و تسامح در تطبیق نیست. به عبارت دیگه در تقریر اول اینطور گفته میشود که عرف اون دقتهای علمی در تفاوت انعکاس نور به چشم از شی یا انعکاس نور به آینه و بعد انعکاس از آینه به چشم و اینکه خود اونم حالا یک انعکاسه دو انعکاسه، اینا رو دیگه نمیبینه. یا اون بحث های قدیمی تر که انطباع یا خروج نمیدونم شعاع از شبکه باشه، این سشار نظریه علمی و فیزیکی رو نمیبینه. اون میگه که نظری که من دارم استعمال میکنم یه معنایی داره که همه اینا رو میگیره. تسامح در شکل‌گیری مفهوم در ذهن عرف است، نه در تسامح در تطبیق که تغییر دوم بود. این اگر باشه خوب، این مانعی نداره دیگه، این قوی تره، اون اشکال بهش وارد نیست. میگه این نظر اینا مصداقی از همون مفهوم عرفی است. خب اون اشکال طبعا اینجا متوجه نیست، منتها سؤالی که ممکنه شبیه اون بحث ابداع در اینجا مطرح شود این است که علی رغم این که ما در اینجا اون تسامح در مفهوم را میپذیریم، یعنی ممکنه پذیرفته بشه و بعید هم نیست واقعا که پذیرفته شود، تا اینجا همراهیم، برای اینکه عرف واقعا توجهی به این مسائل دقیق علمی نداره که خروج شعاع هست، انطباع، انعکاس، اینا را توجه نداره و مفهوم رو دریافت میکنه و مفهوم میگه بر اونم صادق. اما علی رغم این که این اشکال دیگه وارد نیست و بعید نیست این معنا درست باشه، ممکن است یک سوالی مطرح شود. چی؟
من عرضم بود که تو بحث تطبیق که فرمودید که وارد نیه، الان تو بحث کفاره روزه مثلا میگن 750 گرم گندم، در حالی که اگر آشغالاش و میدونم خاکش و اینو جدا کنن 750 گرم نمیشه.
درست
گندم میکرسی.
بله.
الان این مفهوم تطبیق
اونم باید برگرده به مفهوم. اگه در تطبیق باشه وجهی نداره آدم تسامح رو بپذیره، کمان که در مفهوم هم اونجا گفته شده، این بحث هم اونجا مطرح است. خب این سوالی که اینجا ممکنه مطرح شود شبیه همون است که دیروز گفته شد، و اون این است که ممکن است کسی بگوید که اطلاق این مفهوم نسبت به اون نگاه های غیر مستقیم تمام نیست، با این بیان که عرف ولو اینکه مفهوم با یک تسامحی دریافت میکنه و در اون مفهوم شمول نسبت به این مصداق هم میگنجه دیگه، اینجا تطبیق تسامح در تطبیق نیست، مفهوم رو گرفته ولو با تسامحی اونو میگیره. اما توجه داشته باشیم که عرف به این توجه داره که این دو قسم از اون هست، این رقبه مؤمنه و غیر مؤمنه، اینو که توجه داره دیگه، نمیگه این اونه، این اگه بگه این اونه این تسامح در تطبیقه، نه، تسامحی در مفهوم داره که عام میدونه از انعکاس مستقیم و غیر مستقیم، نظر یک معنایی ازش دریافت میکند که تقسیم می شود به مستقیم و غیر مستقیم، نه اینکه یک مفهومی رو بگیره که این و اون اصلا یک قسم باشه، واقعا دو قسمه. این به نظرم روشنه تسامح در فهم معنا که باشد، مفهومی میگیره که اون رو جامع بین دو قسم میداند، نه اینکه یکی باشه. خب اگر این شد، اون وقت تمامیت اطلاق نیاز به اون تمامیت مقدمات حکمت داره، و اینکه بگیم اینجا در مقام بیان است از همه جهات، متوقف بر تمامیت مقدمات حکمت. تمامیت مقدمات حکمت هم متوقف بر اینه که یک ارتکازاتی، شواهدی، قرائنی، چیزی نباشد که عرض شود که این مفهوم را متمرکز بر یک مصداق و یک قسم بکنه. و این محل تردیده، ممکنه کسی بگوید که با توجه به همونه که دیروز میگفتیم، در ابداع میگفتیم، در ابداع چی میگفتیم؟ میگفتیم که ابداع ولو این که مفهومی داره، اظهار مفهومی دارد که شامل غیر مستقیم هم میشود، اما به دلیل این که ما محیط بر مسائل واقع نیستیم و اون حالا حکمت ها منا رو باید بحث میکنیم، و به دلیل اینکه در یه جاهایی اینی که حالا ایشون هم گفتن، گفتیم ازش استفاده میکنیم، در یه جاهایی تفکیک شده، گفته شده نگاه نکنه مستقیم، به آینه نگاه بکنه، و با این قرائن ممکنه کسی بگه که این عرف این رو منصرف میدانه، عرف منصرفه به نگاه مستقیم میدونه. این وجهیست که اینجا وجود داره. پس تقریر دوم پاسخ میداده میشه به اینکه این تسامح در تطبیق گیر داره. تقریر اول میگیم گیرش اینه که احتمال انصراف وجود داره. ممکنه بگیم تلقی و عرف همون نگاه مستقیمه، و میشه شواهدی هم برای شما از قبیل اونی که هم در بعضی روایات آمده، در فتاوا هم کثیراً آمده که میگه جایی که بخواد نگاه بکنه، اگر استرار به نگاه داره، میگه به آینه نگاه بکنه، اگر اون نشد اون وقت به خودش نگاه بکنه.
موضوعش موضوع خاصی
نه، حالا در همه جا اینطور نیست. اونی که موضوع خاصه در شناخت خنثاست، ولی تو فتاوا شما برید در استرار هم این آمده، در غیر اون در عورت هست، عورت وجه، ولی بله
استرار
خودش عنوان ثانویه، ولی وقتی که استرار پیدا شد میگه این دو قسم مثل هم نیست. استرار به معالجه داره، میگه نمیگه مخیری بین این که نگاه بکنی یا نگاهی به آینه بکنی، میگه اول اگه میشه نگاهی به آینه بکنی، اگه نشد به این شرایط نمیخوایم که به اون الان استدلال بکنیم، به اونم بعد استدلال خواهیم کرد جدا، الان داریم استشهاد میخوایم بکنیم که این دو را در یک سطح نمیبینه، تفاوت همین هم
بیزه، نه عرف.
بله؟
شارع این دو را در یک سطح نمیبینه، نه عرف.
این استشهاد داریم میکنیم، بخوایم بگیم این نشون میده که عرفن اینا یه جور نیست، استدلال به این رو بعد خواهیم گفت، اصلا آل داماد به این استدلال کردن، نه استدلال ما داریم استشهاد میکنیم، میخوایم بگیم که عرف وقتی که میاد در اجواء شهر قرار میگیره، اینا رو یک جور نمیبینه، نگاه بگه یعنی نگاه مستقیم. اینم شبهیست که در این تقریر اول وجود داره، منتها البته همونطور که دیروز گفتیم یک شبهیست، ضعیف نیست. دیروز البته دو نکته میگفتیم، یکیش این بود ضعیف نیست، گرچه واقعا اگر کسی رو این نتواند تصمیم بگیره، اینجا جایی اینه که حالا کسی در مقام افتا باشه باید احتیاط وجوب بگه. بله
اما عرف میتونه اینجوری بگه که لا تشرب الخمر لأنه مسکرون، این لأنه مسکر باعث میشه الکل هم اشکال داشته باشه ها، اما اگر انسان مستر شد یه چیزی رو بخوره، شاعر میگه الکل رو بخور نه خمر رو، شاعر میگه آب نجس رو بخور
بله،
نه خمر رو،
بله بله بله،
شاعر میگه توریه کن نه،
حالا استشهاد دیگه
میخوام بگم ممکنه اینها در مقام
درجات داره دیگه، درجات داره.
در حال اختیار هر دو حرامه.
بله.
در حال اضطرار اونی که کمتر حرامه رو من
خنیش اینجوری بهتون عرض میکنم دیگه، یعنی عرف میتونه بگه این رو شاهده برای این بگیره که این فرق داره بین حرمت و علیت، میتونه شاهد بگیره برای اینکه این درجات داره.
بله.
هست. به همین دلیله که میگیم اگه این شبهه های اینجوری تو ذهن نبود که میگفتیم اشکال وارده، ولی خب معلوم نیست وارد باشه. خب حالا تکمیلش برداری.
الله.